همگرا شدن تو این داستان. تأثیرش تأثیر رأی نهادن بر معادل حکومت اینه که حکومت وقتی پایگاهشو به این از مردم دست بده متوجه میشه که در حال زواله و در حال نابودیه و باید تغییر بکنه، یا باید به سمت مردم بیاد یا باید رو در روی مردم بایسته.
مراکز واکسیناسیون میگن برای واکسن دوز دوم واکسن در اختیار نداریم. مدیران دولتی هم که رفتن دنبال انتخابات و تعیین ریاست جمهوری، مراکز واکسن و مردم رو به حال خودشون رها کردن. من نمیدونم کی میخواد به داده این مردم برسه، همه دنبال ریاست جمهوری و برای تعیین تکلیف رأی. بابا اول به داده مردم برسیم، مردمی باید وجود داشته باشه تا شما رأی گیری بکنی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. تا اینجا رو به موضوع انتخابات گذروندیم، همچنان باز هم با انتخابات ادامه میدیم، در حالی که طی روزهای گذشته میدونید کارزارهای متعددی برای تحریم انتخابات تشکیل شده. انتقادهایی هم همزمان از عملکرد ابراهیم رئیسی، یکی از نامزدها، مطرح میشه، به ویژه از کارنامه او به عنوان رئیس قوه قضاییه. همزمان آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، هم در جدیدترین گزارش خودش از وضعیت حقوق بشر در ایران و عملکرد قوه قضاییه انتقادهایی کرده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
در حالی که کمتر از یک هفته مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، انتقادها از ابراهیم رئیسی، یکی از نامزدهای این دور از انتخابات، ادامه دارد. نامزدی که از سال 97 رئیس قوه قضایی است. در جدیدترین مورد، 4 زندانی سیاسی زن که در زندان زنان شهر ری یا همان زندان قرچک محبوسند، این دوره از انتخابات را صحنه نمایشی کهنه و پوسیده با بازیگرانی متظاهر توصیف کردند. در این نامه که به امضای زهرا صفایی، مرضیه فارسی، پرستو معینی و فاروق تقی‌پور رسیده، با اشاره به وضعیت این زندان و کمبودها در آن، کارنامه ابراهیم رئیسی سیاه و جنایتکارانه توصیف شده است. از مهدیه گلرو، تحلیلگر سیاسی در سوئد، در این باره بیشتر بشنوید.
با توجه به اینکه رئیسی یکی از شعارهای اصلیش رو بحث عدالت در نظر گرفته و در سخنرانی‌هایی که می‌کنه و فیلم‌های تبلیغاتیش از این کلید واژه استفاده می‌کنه، خب عملکرد کسی که شعار عدالت میده وقتی که تجربه حضور در عدلیه رو داشته، اگر که قوه قضاییه رو بخوایم عدلیه در نظر بگیریم، پس میشه بر اساس اون عملکرد دید که چقدر این شعار میتونه جامعه عمل بپوشه اگر که از عدلیه به قوه مجریه بخواد کوچ بکنه آقای رئیسی. این خیلی اهمیت پیدا میکنه به خاطر اینکه بخش زیادی از سبد رأی آقای رئیسی امیدشون همین بحث عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی هست. این شعارها میتونن شعارهای بسیار جذابی باشن در این دوره انتخاباتی. البته که من فکر میکنم مسئله عدالت چه در حوزه اجتماعی و اقتصادی چیزی نیستش که بخوایم بگیم که در این حکومت امکان اینکه رئیس جمهور بتونه در واقع در حوزه عدالت کاری بکنه که به نفع جامعه باشه وجود داشته باشه. فقط میشه از این طریق تلاش کرد افرادی که به امید عدالت دارن رأی میدن به رئیسی، از اون سبد رأی خودشون رو دریغ بکنن.
طی ماه‌های گذشته شماری از زندانیان سیاسی پیشین روایت‌های متعددی از وضعیت نامناسب زندان قرچک بازگو کردند. همین چند روز پیش هم خبری منتشر شد مبنی بر اینکه شکیلا منفرد، فعال مدنی، توسط زندانیان جرایم عمومی در این زندان مورد ضرب و جرح قرار گرفته که علت آن عدم رعایت اصل تفکیک جرایم در این زندان عنوان شد. طی سالهای اخیر شماری از زندانیان سیاسی زن به زندان زنان شهر ری منتقل شدند که سبا کرد افشاری از معترضان به حجاب اجباری، سهیلا حجاب فعال مدنی و نسرین ستوده وکیل دادگستری چند تن از این افرادند. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، شرایط زندان قرچک را فاجعه بار توصیف می کند.
واقعیت اینه که زندان قرچک ورامین زندان نیست. اونجا یه بنایی بوده که اینطور که گفته میشه دامداری بوده و اینها اومدن یه جایی رو که بر یک منطقه با آب و هوای بسیار ناجور، حتی برای پرسنل اونجا هم فاجعه باره. آب اونجا وحشتناک، به هیچ وجه قابل خوردن نیست، هواش افتضاحه. به لحاظ ساختمان اونجا رو اومدن به قدری خفه درست کردن که امکان زندگی توی اونجا به مدت طولانی اصلا وجود نداره، یعنی اغلب دچار بیماری های مختلف میشن. یه همچه فضایی اینا باید سالهای سال زندگی کنند.
زندان تهران بزرگ یا همان فشافویه هم وضعیت مشابهی دارد. این زندان که مردان در آن نگهداری می شوند، همان زندانی است که ساسان نیک نفس در آن محبوس بود. زندانی سیاسی که هفته پیش در پی وخامت حالش به بیمارستان منتقل شد و جان باخت. سازمان زندان‌ها علت مرگ این زندانی را مصرف قرص اعلام کرد، اما 30 تن از همبندی‌هایش با نوشتن بیانیه‌ای سازمان زندان‌ها را به دروغگویی متهم کرده و می‌گویند ساسان نیک‌نفس به دلیل عدم رسیدگی‌های درمانی و پزشکی جان سپرد. به جز گزارش‌ها در مورد عدم رسیدگی‌های درمانی به زندانیان، زندان تهران بزرگ از نظر بهداشت و تغذیه هم شرایط نامناسبی دارد که این خود می‌تواند به بیماری زندانیان منجر شود. امیر حسین میراسمایلی، روزنامه‌نگار ساکن ترکیه که مدتی در این زندان محبوس بوده، بیشتر می‌گوید.
قاضی در جلسه دادگاه گفت این دفعه می‌فرستمت فشافویه تا آدم بشی. که من وقتی وارد زندان فشافویه شدم اشهد خودم خوندم واقعا. تو مرداد ما مثلا هلوش 40 درجه گرما وسط بیابون کنار انبار دفن زباله تهران و قم، یعنی هوا کلن بوی زباله میداد همش. اولین جرعه آبی که من اونجا خوردم مریض شدم افتادم. یک آب شور سیاه رنگ آلوده ی عجیب خرید. دستشویی واسه 100 نفر 2 تا دستشویی بود. این چیزا رو واقعا تعریف میکنم، شاید واسه خیلی ها مثلا بگم که عجیب و غریبه، یاد تو مثلا داری بزرگ نمایی میکنی، اما واقعا هر کسی رفته فشافویه میتونه تایید کنه. توی اتاق 9 تخته 35 نفر بودیم ما، یعنی رو هر تخت دوتا میخوابیدن و من که وارد شده بودم تخت که اصلا بهم نرسیده بود، اون وسط بین تخت ها به صورت نشسته پام تو بدنم، یک هفته من اونجوری خوابیدم پر حشرات و جانورهای عجیب و غریب. که من از زندان که آزاد شدم مادرم از بدنم عکس گرفت، عکسشو دارم، کل بدنم زخم زیلی و درب و داغون.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، هم در جدیدترین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نسبت به عدم دسترسی زندانیان به امکانات پزشکی و مرگ در زندانها انتقاد کرده و شرایط زندانیان را نگران کننده توصیف کرده است.
مهتاب وحیدی‌راد گزارش می‌داد. 5 دور از مذاکرات احیای برجام در وین تا کنون به نتیجه محسوسی نرسیده و با وجود آنکه طرف‌های مذاکرات امیدوار بودند تا رسیدن به یک توافق آن را ادامه دهند، اما میزان بالای اختلاف باعث شد مذاکرات به دور ششم کشیده شود. در مذاکراتی که امروز شنبه در وین برگزار شد، قرار است طرفین بر سر مسائل مورد اختلاف به گفتگوهای خود ادامه دهند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
اتحادیه اروپا روز جمعه 21 خرداد در بیانیه ای اعلام کرد که نشست کمیسیون برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام روز شنبه در وین پایتخت اتریش از سر گرفته می شود. در بیانیه اتحادیه اروپا تصریح شده که ریاست نشست کمیسیون مشترک برجام بر عهده انریکه مورا، معاون دبیر کل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا خواهد بود. این نشست با حضور نمایندگان ایران، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین برگزار خواهد شد. اتحادیه اروپا گفته است شرکت کنندگان به مذاکرات خود درباره بازگشت احتمالی ایالات متحده به برجام و همچنین حصول اطمینان از اجرای کامل و مؤثر این توافق توسط اعضا ادامه می‌دهند. هیئت آمریکایی به طور غیر مستقیم در این مذاکرات در وین حضور دارد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان، در مورد نشست‌های برجام به خصوص نشست دور ششم در وین به رادیو فردا چنین می‌گوید:
به رغم این که خب در این دو ماه و در پنج دور مذاکراتی که جریان داشته همیشه این خوشبینی بوده که زود این مذاکرات به نتیجه میرسه و برخی ضرورت ها و الزام ها هم عنوان میشده، از جمله اینکه غربی ها حواسشون هست که انتخابات ایران در پیشه و موفقیت سریع این مذاکرات میتونه اهرم و برگ برنده ای در دست نیروهای معتدل اصلاح طلب بذاره که شاید در برنده شدن در انتخابات کمکشون بکنه، ضمن اینکه خب نظارت های آژانس داره رو به اتمام میره و توافقاتی که آژانس و تهران برای تمدید این نظارت ها کردن نمیتونه زیاد دوام بیاره. این رو هم خب به هر صورت غربی ها راجبش حساس بودن که هرچه سریعتر شاید به توافق برسند. منتها میبینیم مشکلات ظاهرا کم نیست، اونم با توجه به اینی که هم سر مسئله اینی که اصولا تحریم ها چقدرش لغو بشه، فشاری که ایران میاره که شمار هرچه بیشتری از تحریم ها برداشته بشن یک طرف، از اون بر انتظاراتی که آمریکایی ها دارن، حساسیت هایی که دارن که این که در عقب نشینی ایران از تعهدات برجامیش به هر صورت سانتریفیوژ هایی رو ساخته که یک حالتی از جهش و کیفیت متفاوتی به برنامه هسته ایران داده و اون رو پیشرفته تر کرده، که این رو هم که با این عقب نشینی یا این نقض تعهدات ایران الان برای رفع اثراتش چجوری باید برخورد بشه اختلاف هستش. از اون بر سر این که کی قدم رو اول برداره، آیا باید اول تحریم ها برداشته بشه یا اول باید ایران به تعهدات برجامش برگرده، اون هم مسئله کم اهمیتی نیست و ظاهرا همچنان یکی از موارد اختلاف. ضمن اینه که خب به آمریکایی‌ها راجع به اینی که اصولا در این برجام هر چه سریعتر مسئله فشرده تر کردن و سخت‌تر کردن نظارت‌ها صحبت سر شروع بشه، مسئله اینی که غروب برخی از محدودیت‌ها برای ایران که در برجام در نظر گرفته شده تمدید بشه و به همین سادگی و سرعت ایران به برنامه هسته عادی برنگرده و مسائلی از این دست هم همچنان هستش. حتی در مورد اینی که اون برنامه خرید تسلیحاتی ایران که منتفی شده، آیا اون رو هم آمریکایی‌ها میخوان ادامه بدن و ایران تا مدت مدید دیگه اجازه خرید تسلیحاتی کلا نداشته باشه، اون رو هم به نظر میاد که از مواردیه که در حاشیه درش صحبت و اختلاف هستش. همه اینها خب این وضعیت رو به وجود آورده که شاید در مورد این دوره ششم مذاکرات هم یک مقداری نشه اظهار نظر مثبتی کرد که حتما به نتیجه میرسن و شاید در دورهای بعدی هم.
تا کنون مقامات ایران و روسیه نسبت به حصول توافق هسته‌ای خوشبینی زیادی نشان دادند. در همین زمینه سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه گفت که اکنون موارد اندکی از اختلافات باقی مانده تا توافق هسته‌ای حاصل شود. مقامات ایران هم به دفعات اصرار داشتند که بر سر مسائل اصلی پیرامون لغو تحریم‌ها توافق حاصل شده است. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران در وین هم هفته گذشته با بیان اینکه دور آینده مذاکرات می‌تواند دور پایانی باشد گفته بود اعضای برجام و آمریکایی‌ها باید تصمیمات سخت خودشان را بگیرند. وی در این حال گفت:
همه هیئت‌ها مصمم هستند، جدیت کاملا وجود داره و اختلافات به نقطه رسیده که همه معتقد هستند که اینطور نیست که حل ناشدنی باشه، ولی به هر حال جزئیات هم مهمه و به هر حال مواضع قطعی ما مهم هست که باید رعایت بشه.
این ششمین دور مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام است که در وین برگزار می شود. در پایان دور پنجم این مذاکرات برخی از دیپلمات‌های حاضر در این مذاکرات گفته بودند که دور ششم احتمالاً دور پایانی این مذاکرات خواهد بود. امریک مورا هفته گذشته گفته بود اطمینان دارد که در دور بعدی مذاکرات بالاخره توافق حاصل خواهد شد. در همین زمینه وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت که به نظرش پیشرفت زیادی در مذاکرات احیای برجام حاصل شده، اما با تکیه بر تجربه شخصیش بر این باور است که تا مشخص شدن تمامی جزئیات توافق هسته‌ای نمیتوان گفت که توافقی صورت خواهد گرفت.
گزارشی بود از شاهین بشیری.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
خب از همراهیتون سپاسگزارم. به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. آخرین و تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو همیشه میتونین در وبسایت ما هم پیگیری کنین به نشانی radiofardo.com. فایل صوتی این برنامه هم بر روی وبسایت قرار میگیره و همچنین دیگر برنامه‌های ما. شبتون آروم و خوش، دلتون گرم و پر از امید. برنامه بعدی مجله دریچه است، کاری از همکارم مهتاب وحیدی را براتون شبی خوش آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.